خير خلقه وأشرف بريته، حبيبه الذي سماه في سمائه بأحمد وفي أرضه بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، سيما على بقية الله تعالى في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند متعال محفل و قلوب ما رو به انوار محبت و ولایت امام عصر ارواح نافدا و جل الله تعالی فرجه و شریف نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مباحث مورد تأکید اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که در زندگی فردی و اجتماعی ما و در فضای معنوی و مادی ما تأثیر بسیار زیادی داره و متاسفانه ما آنگونه که باید و شاید به این مسئله توجه نداریم، بحث استفاده از فرصت هاست. اگر شما یک نگاهی به فضای عمومی جامعه بشری و به طور خاص نگاهی به فضای عمومی جامعه شیعه بندازید، میبینید ما در جامعه شیعه ارزش فرصت‌ها رو و ارزش زمان و ارزش موقعیت‌های حساسی که برای ما پیش میاد رو نمیدانیم و خیلی از عقب افتادگی‌های ما چه در فضای معنوی و چه در فضای مادی به خاطر این است که ما قدر فرصت هامونو نمیدونیم. خب طبیعیست انسانی که قدر فرصت هاش رو ندونست دچار خسران میشه، دچار گرفتاری میشه. یک وقتی به خبر میاد و یک وقتی قدردان فرصت ها میشود که دیگه خیلی فرصت ها از دستش رفته، چون میدونید هر چیزی تو عالم اثر خودشو داره. یه وقت گمان نکنید یه موقعیت خوبی که امروز برای ما از نظر معنوی یا مادی پیش میاد ممکنه 10 سال دیگه هم پیش بیاد. نه اینجوری نیست. نه اون موقعیتی که 10 سال بعد پیش میاد موقعیت امروزه و نه من و شما دیگه آدم امروز هستیم 10 سال بعد. توان استفاده از اون فرصت و توان تبدیل اون فرصت به یک موقعیت طلایی دیگه در وجود ما خیلی وقتا نیست. لذا خواست اهل بیت از من و شما اینه که قدر فرصت ها رو بدونیم. نگاهی هم به تاریخ زندگی اهل بیت و افرادی که دوروبر اهل بیت به جایی رسیدن نگاهی بیاندازیم، میبینیم همه اون کسانی که در مکتب امامان ما به جایی رسیدن به خاطر استفاده از فرصت هاشون بود و همه کسانی که دچار خسران شدن و امروز ما لعنشون میکنیم، نفرینشون میکنیم، اونا رو آدم های بدبختی میدونیم، به خاطر این هست که اونا حاضر نشدن از اون موقعیت و از اون فرصت استفاده کنن. امیرالمومنین علیه السلام برای اینکه من و شما بحث فرصت و استفاده از فرصت خوب برامون جا بیفته مثال میزنه. مثال میزنه. مثال زدن یک سیره قرآنی است. یک سیره روایی است. خدا در قرآن مثال زیاد زده. یه وقتی در سوره بقره که انشالله همه توی ماه مبارک رمضان قرآن خوندید، همون صفحات اولیه‌اش چی میفهمد؟ میفهمد ان الله لا یستحیی. خداوند متعال فکر نکنید اهل حیا تو مثال زدن، نه، حیا نمی‌کند از اینکه مثال بزنه به یه پشه و ما فوقها، به یه پشه حتی مثال بزنه برای اینکه مطلب برای شما جا بیفته، نه، خدا حیا نمی‌کنه. اگر بنا باشه بشر هدایت بشه، خدا حاضر اینجوری هم مثال بزنه که مطلب برای ما جا بیفته. لذا امیرالمومنین علیه السلام هم برای اینکه بحث فرصت و استفاده از فرصت برای من و شما جا بیفته مثال میزنن. چی میفرمان؟ میفرمان ابرها رو تو آسمان دیدید تو ماه بهار؟ یه وقتی با رفیقت داری صحبت میکنی، به دوستت میگه سرتو بلند کن ببین تو آسمون این ابر مثلا شبیه یه شیره. الان نیست، الان کلتو بلند نکنی، هیچ خبری نیست، میگه الان سقفه، نه شیره نه چیز دیگه، خیالت راحت باشه. امیرالمومنین علیه السلام مثلا این مثالو میزنه، میگن شما با رفیقت داری صحبت میکنی، میگی نگاه کن این مثل یه حرف انگلیسیه، این مثل یه حیوانه، این مثل یه گله. اونم نگاه میکنه میگه چه جالب. دوباره مشغول صحبت میشی، یه رو 20 دقیقه بعد سرتو بلند میکنی، میبینی ابر دیگه نیست. حضرت میفهمن فرصت ها همین جوریه. الفرصتو تمر مر السحاب. فرصت ها مثل حرکت ابرها میگذره، شما ازش غافلی. امروز جوانی، موقعیت پیش میاد برای تبدیل بشی به یک عارف بزرگ، به یک عالم بزرگ، ازش استفاده نمیکنی. امروز جوانی، فرصت برای پیش میاد تبدیل بشی به یک انسان تراز اول تو بحث علمی، نمیشه. نمیخوای که بشی، نه که نمیشی. همه شما ظرفیت بالا رفتن رو، کما اینکه همه الان هم بالا هستید، دارید. همه انسان ها امروز موقعیت داری تبدیل بشی به یک کاسب تراز اول، نمیری دنبالش، حسالش نیست، حوصله‌اش نیست. حضرت میفهمد این فرصت از دست میره، بعدن شاید دیگه تکرار هم نشه. مراقب این فرصت ها باشید. یکی از اون فرصت هایی که رفقای عزیز در اختیار من شماست و یک پنجمش هم با کم و زیادش رفت، ماه مبارک رمضان. چقدر از این ماه ما تونستیم استفاده کنیم؟ از دو ماه قبلیش که مقدمه ورود به ماه مبارک رمضان بود ما چقدر استفاده کردیم؟ اصلا ما تو جامعهمون برای ماه رجب ارزشی قائلیم، برای ماه شعبان ارزشی قائلیم. طرف شما رو دعوت میکنه عروسی، کارت میاد در خونه، آقا بریم عروسی. از 10 روز قبل شروع میکنی با فامیلات چک کردن که حالا کجا بریم، چجور بریم، کی بریم، چی بپوشیم، کیا قراره بیان، چه اتفاقاتی قراره بیفته، غذا چی میخوام بدن، کجا بشینیم بیشتر بهمون خوش بگذره، دنبال ماشین عروس را بیفتیم یا را نیفتیم. همه اینا رو چک میکنی، همه برنامه ریزیاشو میکنی. چرا؟ چون میخوای بری یک مجلسی، یه نفر دعوتت کرده، میگه احترام بذارم به این میزبان، احترام بذارم به این کاغذی که اومده در خونم، یه کارته 200 تومن 500 تومن 1000 تومن هم پول این کارته، ارزشی هم نداره، ولی چون دعوت کرده منو پس باید بهش احترام بذارم، برم در خونش دیگه ببینم چه خبر. خب هیچ تا حالا به این مسئله ما اینجوری فکر کردیم که بابا در ماه مبارک رمضان خدا میزبان ماست، خدا برای ما دعوتنامه فرستاده. آدم چطور باید بره خونه خدا؟ چطور باید بر خدا وارد بشه؟ ماه شعبان ماه پیغمبر بود، چطور بر پیغمبر ما وارد بشیم؟ میزبان ما شد پیغمبر، قدرش دونستیم، یه جوری بر پیغمبر وارد شدیم که خجالت زدش نباشیم، که حداقل خیالمون راحت باشه اگه یه روزی ولو در قیامت چشممون به چشم پیغمبر افتاد، بگیم آقای رسول خدا دیدی ما تو ماه شعبان چجور رفتار کردیم، دیدی ما چجور قدر مهمانی شما رو دونستیم. الان ماه مبارک رمضانه، بهترین فرصت برای اینکه دست من شما برسه تو دست امام زمان. چقدر ما برنامه ریختیم برای استفاده از ساعت‌های ماه مبارک رمضان؟ آیا تغییری کردیم تو این 6 روزه یا تغییر نکردیم؟ افرادی که به جایی رسیدن، رفقای عزیز، از همین فرصت‌ها استفاده کردن، خیلی کارهای اضافیشون رو تعطیل کردن. تو حالات علمای بزرگ شما ببینید، میگن تو حالات علمای بزرگ این گونه بوده که کارهای اضافه‌شون رو تعطیل می‌کردن. فرض بفرمایید هر روز ساعت 11 تا 12 میشستن خوشگذرانی میکردن، گپ میزدن، گفت میکردن،
گپ و گفت به درد بخور حتی، ولی اونو باز تعطیلش میکردم، میگفتم ما یه ساعت بیشتر با قرآن ارتباط داشته باشیم، یه ساعت بیشتر با ادعیه برای خودمون یه وقتی داشته باشیم، برای خودمون برنامه ریزی کنیم. این ایام به خاطر اینکه عزیزان من شما شباهتی پیدا کنیم به صاحب این ایام رسول مکرم اسلام، به صاحب این ماه مبارک رمضان امیرالمومنین سلام الله علیه، یه شباهتی به آقامون پیدا بکنیم. خب بشینیم برنامه ریزی کنیم ببینیم توی ماه مبارک رمضان ما چه کار کنیم تا به آقا بیشتر نزدیک بشیم. اصلا آقا چجور رفتار میکرد؟ آیا ما میتونیم شبیه به او رفتار کنیم؟ حالات پیغمبر رو ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم این آقایی که ما ادعا داریم مسلمان دین او هستیم، این اصلا چجور رفتار میکرد؟ چجور مینشست؟ چجور پا میشد؟ چجور میخوابید؟ چجور حرف میزد؟ چجور غذا میخورد؟ تو خونه چجور رفتار میکرد؟ با رفیقاش چجور رفتار میکرد؟ این چیزها رو که یاد گرفتیم بعد تو زندگیمون پیاده بکنیم، وقت ببینیم ماه رمضانت باقی مونده چه ماه مبارکی میشود. خود پیغمبر برنامه ریزی داشته، با اینکه پیغمبر مجسمه توحید بوده، شما اگه می‌خواستی خدا رو ببینی باید پیغمبر رو ببینی، شما اگر بخوای خدا رو ببینی باید امیرالمومنین علیه السلام رو ببینی. ولی این بزرگواران هم خودشون برنامه ریزی داشتن. یک حدیثی داره امیرالمومنین علیه السلام که مرحوم شیخ صدوق در کتاب ارزشمند معانی الاخبار نقل میکنه، جلد دومش، فضل ابن حسن طبرسی از علمای بزرگ ماست، یک کتابی داره به نام مکارم الاخلاق، اینا همه به فارسی ترجمه شده است، توی اونجا نقل میکنه، بهار الانوار جای مختلف، که امام حسین علیه السلام یه وقتی به پدرشون امیرالمومنین علیه السلام عرض کردن بابا جان برای من رسول خدا رو توصیف کن، ببینم پیغمبر چجور رفتار میکرد، چجور زندگی میکرد. حضرت شروع کرد توضیح دادن این که پیغمبر چجور رفتار میکرد، تو خونه چجور بود، تو بیرون چجور بود، حرف زدنش چجور بود، نشستنش چطور بود، راه رفتنش چطور بود. خیلی حرفای زیبا و کاربردی است. در این حال اگه امروز برای من شما تعریف کنم میگیم اینا چیزی نیست، که ما همه اینا رو بهتر از اینا هم بلدیم، چیزی نیست. ولی اگه یه خورده خلوت کنیم با خودمون و خدای خودمون، میبینیم همین چیزایی که در ظاهر چیزی نیست ما اجرا نمی‌کنیم، همین چیزایی که در ظاهر چیزی نیست. مثلا امیرالمومنین علیه السلام به امام حسین فرمود حسین جان، پیغمبر وقتی وارد خانه میشد اوقات حضورش تو خونه سه قسمت بود، اوقات حضورش در خونه سه قسمت بود. ببینیم آقا ما چقدر نزدیکیم به این سه قسمت. چی بود اون سه قسمت؟ فرمود جزءاً لنفسه، دو جزءاً لأهله، سه جزءاً لله. یه بخش کار پیغمبر مال خدا بود، مشخص بود که به تعبیر امروزیش میخواد زیارت عاشورا بخونه، نمیشه پای تلویزیون مفاتیح رو باز کنه زیارت عاشورا بخونه. برنامه ارتباطش با خداش مشخص بوده پیغمبر، همه میدانستن که این تایم و این ساعت پیغمبر وقت اختصاصیش برای خداست، هیچ کار دیگری توش انجام نمیده. جز ان لنفسه، یه بخش اختصاصی برای خودش داشته تو خونش پیغمبر، فقط و فقط این ساعت تا این ساعت مال خودش بوده. دوم جز، سوم جز ان لأهله، یه وقت اختصاصی داشته واسه خانواده‌اش، تو اون وقت اختصاصی که برای خانواده‌اش داشته با احدی باز کار نداشته، با احدی کار نداشته، فقط اون وقت اختصاصی خودش رو امیرالمومنین میفهمد پیغمبر یه وقتایی تقسیم میکرد. مثلا میگفت یه عده از افراد که نتونستن تو مسجد منو ببینن، اینها میتونن بیان تو خونه با من ملاقات کنن، منتها یه شرط دارن. کیا میتونن بیان تو خونه من پیغمبر رو ببینن؟ این خیلی جالبه ها، به درد جوانای ما میخوره که پس فردا همشون میخوان ازدواج کنن و فکر میکنن آدمی که ازدواج کرد باید 24 ساعت رفیقاشو بیاره تو خونه، پوزم بده، بگه بله الحمدلله ما ازدواج کردیم رفیقم داریم، تو هم بهش حرف بزنی میگه یا رفیق من لا رفیق له، خدا هم رفیق باز بود، خدا هم رفیق باز بود، امام حسین هم رفیق باز بود، ما هم باید رفیق باز باشیم. هزار تا توجیه خیلی دینی، هیچ جای جوشن کبیر رو حفظ نیستا، ولی این یا رفیق من لا رفیق له رو حفظه، رفیق بازی رو حفظه، در حالی که اصلا دین ما رفیق بازی رو قبول نداره. حالا یه خوردهش توضیح میدم. پیغمبر در اوقات اختصاصی خودش در خانه، خوب به این یه تیکش گوش کنید، در اوقات اختصاصی خودش تو خونه، مثلا فرض بفرمایید 9 تا 10 شب وقت اختصاصی پیغمبر بوده که مال خودش بوده، در ساعت 9 تا 10 شب امیرالمومنین میفهمد پیغمبر یه وقتی یه سری آدما رو راه میداد تو خونه، میگفت بیاید کاراتون رو اینجا بگید. منتها شرط داشت. شرطش چی بود؟ پیغمبر میگفت اینایی که میخوان با من ملاقات کنن تو خونم، تو حریم خصوصیم پا بذارن، اینها باید اهل علم باشن، یه چیزی بارشون باشه، ولی بیان بشینن اینجا بگن چی؟ من این وقت رو برای زن و بچه‌ام بذارم، ثواب هم میبرم، ولی با اینا بشینم به بطالت میگذره. فقط و فقط امیرالمومنین میگه پیغمبر افراد عالم رو تو خونش راه میداد، چون تو دین ما هم این سفارش شده. تو رفیق بازی، این که گفتم رفیق بازی به خاطر اینه، سفارش شده شما با کسی ارتباط داشته باشی، با کسی رفاقت کنید، یا به درد دنیات بخوره، یا به درد آخرتت، یا به درد هر دوش. خیلی از رفاقت‌های ما نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت میخوره، هم دنیامون ما رو عقب میندازه هم آخرتمون ما رو به باد میده. یعنی اگر ته قصه رو نگاه کنی میبینی خیلی از رفیق بازی‌های ما هیچ چی تهش در نمیاد جز بتالن، هیچ چی تهش در نمیاد. اگر میگوید خدا رفیقه، نه رفیق بازه، خدا اهل رفقه، اهل مداراست. شما هم اهل مدارا باش. اهل بیت ما رفیق بازیشون هم به قول خودمون رو حساب کتاب بوده دیگه. امام حسین با کیا رفیق بود؟ با زهیر، با بریر، با مسلم ابن اوسجه، با حبیب، با هور، با اینا رفیق بود. ما هم بریم از اینا پیدا بکنیم، صبح تا شب وقتتو با اینا صرف کن، نمی بازی، برنده ای. اما آیا رفیقای ما عزیزان اینجوری هن؟ یعنی رفیق داریم ما مثل زهیر باشه؟ رفیق داریم مثل حبیب ابن مظاهر باشه؟ رفیق داریم مثل عمرو ابن جناده انصاری اون جوون 13 ساله باشه که وقتی رفت میدان رجز خوند و گفت امیری حسینون و نعم الامیر؟ اینجور رفیقی ما داریم؟ نداریم. ما الان تو خونه هامون نگاه کنید، این که میگم ما از فرصت استفاده نمی کنیم به خاطر همینه، نه معلومه وقت شخصیمون کیه، نه معلومه وقت خانوادگیمون کیه، نه معلومه وقت عبادتمون کیه، هیچیمون معلوم نیست. لذا عموماً خانواده های ماها با ماها مشکل دارن، عموماً با ماها دوچار مشکلن، میگن آقا معلوم نیست شماها خلوتتون کیه، جلوتتون کیه، رفیق بازیتون کیه، هیئتتون کیه، مسجدتون کیه، منبرتون کیه، هیچی تو معلوم، همه چیزتون با هم قاطی، همه چیزتون با هم قاطی. خب این آدم شما توقع دارید به جای برسه، ثواب میبره ولی به کمال نمیرسه. ما از یه سری کارامون ثواب میبریم ولی به اون کمالی که باید برسیم نمیرسیم. اهل بیت ما رو مدیریت نمی کنن به خاطر این که ما به ثواب برسیم. ثواب خیلی راه های آسان تری داره ما ثواب پیدا کنیم، خیلی راه های آسان تری داره. اونها ما رو خلق کردن، خدا ما رو خلق کرده ما به کمال برسیم، ما به کمال برسیم دیگه. خدا با هر زبانی شما بگید با ما صحبت کرده. یبن آدم، پسر آدم، خلقت الاشیاء لاجلک، من همه این اشیاء عالم رو برای تو خلق کردم و خلقت کل اجلی، تو رو برای خودم خلق کردم. دیگه خدا به چه زبانی بگه؟ دیگه به چه زبانی بگه؟ یا امیرالمومنین علیه السلام این تعبیر بسیار ویژه از ایشونه که نحنو ثناء ربنا والخلق ثناء لنا، یا ثناء اونا، دو تا تعبیرش تو روایات هست. ما اهل بیت ساخته پرداخته دست خداییم و خلق که مافوق انسانه، هر چیزی تو عالم خلق شده باشه، به وجود آمده باشه میشه خلق، چه جماد باشه، چه نبات باشه، چه جن باشه، چه انس باشه، هر چی باشه. حضرت میفهمد ما رو خدا خلق کرده، بقیه رو به خاطر ما خلق کرده، برای ما خلق کرده. خب ما نباید خودمون ارزون بفروشیم. یا باز در تعبیر دیگری موسی بن جعفر علیه السلام دارد، امیرالمومنین سلام الله علیه هم همین تعبیر رو داره و قریب به همین تعبیر رو، که شیعتنا جز اون مننا، شیعه ما یه تیکه از وجود ماست. من اگر این ملکه ذهنم بشه، آویزه گوشم بشه، نصب العینم بشه، یعنی یه تابلو بشه دائما جلو چشمم باشه که آقا من یه تیکه از وجود امیرالمومنین علیه السلامم، وقت چجور رفتار میکنم؟ الان طرف برادرش بشه بخشدار نمیدونم ایالت اسدوانی، خب یه موقعی من میگفتم دورغوزآباد سفلا، یکی گفت آقا دورغوزآباد هم داریم ما تو ایران، گفتیم حالا ایالت اسدوانی که دیگه نداریم. میبینی آقا از وقتی که برادرش شده مسئول ایالت اسدوانی چنان شق و رق راه میره تو این خیابونا و تا قبلش بهت میگه وای چطوری، حالا که میگه میگه سلام علیکم احوال شما، بهش میگه نه به دیروزت نه به امروزت، که میگه نه من برادرم شده بخشدار ایالت اسدوانی، باید آبرویمونو حفظ کنم، من دیگه آدم خودم نیستم، هر خلافی من کنم به پای داداشم می نویسم. غیر اینه؟ خب آقا ما یه تیکه از وجود امیرالمومنین سلام الله علیه، بهتر نیست ما هم یه خورده قدر خودمون رو بدونیم، یه خورده جدیتر رفتار کنیم، یه خورده کار محکمتر بگیریم، به خاطر امیرالمومنین یه خورده آبروداری کنیم. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون، حالا اجمالش رو عرض میکنم، به یکی از اصحابشون فرمودن کار خوب خوبه، هر کی انجام بده خوبه، اما و من که احسن، از تو بهتره، از تو بیشتر میخرنش. و آقا چرا؟ فرمود لمکان که من نا، چون مردم تو رو به اسم ما میشناسن. کار بد هم هر کس انجام بده بده، هیچ بحثی ما توش نداریم، اما از تو اقبح، از تو بدتره. چرا؟ چون باز تو رو به اسم ما میشناسن. لمکان که من نا، الان من لباس پوشیدم به اسم لباس پیغمبر، من که نمیتونم هر کاری بکنم، شما مهر امام حسینی رو پیشونی همتون خورده، نمیشه هر جور دلت میخواد رفتار کنی، نمیشود هر جور دلت میخواد رفتار کنی، باید ما تکلیف این اعمالمون، تکلیف این فرصت هامون رو روشن کنیم، چجور میخوایم ازشون استفاده کنیم، باید تکلیفش رو روشن کنیم. اونم تو این دوره قربت امام زمان ارواح اونا فدا، که هر روز میبینی از یه گوشه یه صدای نفاق بلند میشه، یه صدای ضد دینی بلند میشه، تو لباس شیعه طرف شیعه رو میکوبونه، تو لباس شیعه شهدای مدافع حرم رو طرف میکوبونه به راحتی هرچه تمامتر، تو لباس شیعه امام زمان زیر سوال میبرن، تو لباس شیعه فضایل مولا رو منکر میشن به همین راحتی. خب کی میخواد پای این علم ها وایسه؟ افرادی که از فرصت ها استفاده کردن تونستن این کار رو تا اینجا به من شما برسونن. ما سر سفره نسل قبل از خودمونیم، ما باید به این فکر باشیم که بعد از ما نسل بعدی ما بنا سر سفره بشینه که ما میخوایم براش آماده کنیم. آیا ما فعالیت درخوری داریم یا نداریم؟ ماه مبارک رمضان وقت حساب کتاب این چیزاست، ببینیم آقا ما چیکار کردیم واقعا چیکار کردیم. یه وقتی یه نفر اومد به من گفت آقا یه هیئتی من رفته بودم تهران، نه ببخشید کاشان، به من گفتش که آقا خیلی سطح بالا صحبت کن. گفتم آقا من بلد نیستم سطح بالا صحبت کنم که. گفت نه هر چی روایت عجیب غریب بلدی بخون، اینا خیلی بالا هن. منم بهش گفتم بیا یه کار دیگه بکنیم. گفت چی کار کنیم؟ گفتم روایت بالا خوندن ثمرش چی از نظر کاربردی تو زندگی ما؟ فوقش من یه فضیلتی میخونم که تو تا حالا نشنیدی، جگرت حال میاد، گناهان گوشت هم آمرزیده میشه، طبق همون حدیثی که خوارزمی سنی در کتاب مناقبش صفحه یک حدیث یک از پیغمبر نقل کرده که ان الله تعالی جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى عددها الا غیره، خداوند متعال برای برادرم علی ابن ابی طالب فضائلی رو قرار داده که غیر از خود خدا هیچ کس عددش رو نمیدونه. بعد پیغمبر تو ادامه اون حدیث میفرماید اگر کسی نگاه کنه و من نظر الا فضیلت من فضائله، اگر کسی نگاه کنه به اون فضیلت از فضائل مولا علی ابن ابی طالب ارواح اونا فدا، خدا گناهانی که با چشمش مرتکب شده رو میآمرزه. و من استمع، اگر کسی بشنود فضائل مولا رو، خدا گناهانی که با گوشش مرتکب شده میآمرزه. اگر کسی بگوید، خدا گناهانی که با زبانش مرتکب شده میآمرزه. اگر کسی بنویسد، خدا گناهانی که با دستش مرتکب شده رو میآمرزه. بعد پیغمبر در ادامش فرمود اگر همه درختان قلم بشن، همه دریاها مرکب بشن، شروع کنن به نوشتن فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه، همه این مرکب و قلم ها تمام میشن اما فضائل علی تمام نمیشود. خب اینا رو آدم میشنوه، جگرش هم حال میاد، لذت هم میبره، گناهانش هم آمرزیده میشه، کیف میکنه. اما همین آدم فرداش که میاد تو خونه میبینی با پدر مادرش بد اخلاقی میکنه، با رفیقش میشینه فحش هم میده، غیبت هم میشنوه، غیبت هم میکنه، تهمت هم میزنه، آبرو هم میبره. ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید یک کاری بکنیم که این فضائل رو وقتی میشنویم یا بیان میکنیم ما رو پرواز بده، ما رو رشد بده. راهش چیه؟ راهش اینه که یه خورده سیستممون رو تغییر بدیم، یه قدمی برداریم. من به اون بنده خدا گفتم شما به جای اینکه حرفای بالا بزنید بیا یه کار دیگه بکنیم. گفت چیکار کنیم؟ گفتم یه قلم و کاغذ برداریم عمل کنیم به فرمایش امام حسن مجتبی علیه السلام. چی میفرماید امام حسن مجتبی؟ یه حدیث نیم خطی خیلی کوچیک و ساده. بیایم بنویسیم تو این کاغذ ما تا به حال تو این جلسات اهل بیت چی یاد گرفتیم. هر چی یاد گرفتی بنویس. ما یاد گرفتیم دروغ نگیم. ما یاد گرفتیم نماز بخوانیم. ما یاد گرفتیم قرآن بخوانیم. ما یاد گرفتیم به پدر مادرمون در حد پرستش احترام بگذاریم، نه احترام عادی. ما یاد گرفتیم با هم مهربان باشیم. ما یاد گرفتیم خطاهای همدیگر رو بپوشونیم. ما یاد گرفتیم مال حلال به دست بیاریم. ما یاد گرفتیم اشک بر سید الشهدا بریزیم. ما یاد گرفتیم روزه سید الشهدا شرکت کنیم. همه اینا رو بنویس، بعد یه خط کنارش بکش، اون برش بنویس چقدر به این چیزایی که یاد گرفتیم عمل کردیم. چقدر عمل کردیم؟ هر چی آدم بیشتر میشنوه رفقا مسئولیتش سنگین‌تر میشه اگه عمل نکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، ایشون یه تعبیر خیلی زیبایی در بحث انتظار فرج حجت ابن الحسن ارواح نافداه داشت. ایشون فهمود خیلی ها آرزو دارن آقا رو ببینن، میگفت اما من به اینها میگم شما تا ظرفیتتون کامل نشده، اگر یه وقتی محضر آقا برسید چون ظرفیت تکمیل نشده ممکنه مسئولیتت سنگین تر بشه، کارت سخت تر بشه. کما اینکه خیلی ها رو ما داریم که محضر آقا رسیدن و آقا رو پس زد، چون اونجا جاییست که همه اشیاء عالم آرزو دارن به اونجا برسن، یه جای بی حساب و کتاب که نیست که. اون از بزرگی و آقاییشه که با من هم نشین میشه، واقعا اینجوریه. اون از آقایی و بزرگیشه که امیرالمومنین بیاد با ما هم نشین میشه. و الله به تعبیر پلاس استحباناتی، توی آن نقطه بالای فاء فوق ایدیهم که در وقت تنزل تحت بسم الله را بایی. تو خیلی خودتو آوردی پایین تا تو این دنیا با این مردم هم نشین شدی، خیلی خودتو آوردی پایین. بیایم عمل کنیم. امام مجتبی علیه السلام میفهمد کسی که عمل کنه به اون چیزایی که میدونه، اون چیزایی که یاد گرفته رو بهشون عمل کنه، چه اتفاقی میفته؟ علمه الله علم ما لا یعلم. اون چیزایی که بلدی بهش عمل کن، خدا اون چیزایی رو که بلد نیستی یه جوری بهت یاد میده، علمشو بهت یاد میده. تو زیارت جامعه امام هادی علیه السلام چی عرض میکنیم؟ چی میگیم؟ به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. ما اگه اهل موالات شما شدیم، یک لحظه ارتباطمون رو با شما قطع نکردیم، دو تا اتفاق میفته. اتفاق اول، اون چیزایی که بلد نیستیم خدا به ما یاد میده، نه بنده خدا، خدا به ما یاد میده. علمنا الله معالم دیننا. نکته دوم، خرابی های دنیوی مون هم اصلاح میشه، فساد های دنیایی مون هم از بین میره. خود به خود گناه رو میذاری کنار، خود به خود تلاش میکنی تو جامعت گناه کمتر بشه. این تضمین اهل بیت دیگه. و الله اگر این اتفاق نیفته، اگر از این فرصت ها رفقای عزیز استفاده نکنیم، ممکن است تا در خیمه ولی اثر و نافدان برسیم، ولی چون اونجا زمینه آماده نیست پسمون میزنن. ما اینا رو باید قبول کنیم. دو تا نمونه عرض کنم. خدا رحمت کنه این ولی خدا مرحوم آقا فخر تهرانی رو، اعلی الله مقامه الشریف، تو قم، ایشون قبرستان بقیه قم دفنه. یک مرد خداست. یک آقای نقل میکرد، میگفت من یه وقتی در سفر مکه به مرحوم حاج آقا فخر تهرانی گفتم آقا میشود در این دوره غیبت کسی برسه به محضر امام زمان ارواح نافدا؟ گفت بله که میشه. تا گفت بله که میشه، میگه دیدیم جلوی دو تا خیمه یا یه خیمه. گفتم اینجا کجاست؟ گفت این خیمه امام زمانه. میخوای ببینی آقا رو؟ گفتم بله میخوام. گفت پس باید اجازه بگیریم، اینجا بدون اجازه کسی نمیتونه بره. گفتم خب باشه. گفت وایسا تا برم اجازت رو بگیرم. خوب به این یکی دوتا نکته گوش کنید. میگه رفت داخل که اجازه بگیره. میگه همزمان که ایشون رفت داخل، این مرد هم معلومه خیلی مرد بزرگی بوده که تا در خیمه رسیده، میگه همین که رفت داخل، دوتا زن محجبه تماما پوشیده از خیمه اومدن بیرون. حتی صورتشون هم پیدا نبود، این پوشیه‌ای که زده بودن حتی چشماشون هم پیدا نبود. دیگه از این بیشتر میخواد؟ میگه ولی همین که اینا از این خیمه اومدن بیرون، من طبق این عادتی که داشتم این چشمم دنبال اینا رفت. یه خورده رفتم. میگه این یه خورده که رفتم استغفار کردم فوری برگردوندم، تا به خودم اومدم دیدم تو هتلیم. گوجا فخر تهرانی زد پشتم گفت رفتی رفت. ببینید اگر انسان رو خودش کار نکنه تا در خیمه میرسه، ولی اونجا یه جوری نگاه میکنه که برش میگردونن. فکر نکنید چیز عجیب و غریبیه. بعضی وقتا ما در اثر این حس و حال بسیار خوبی که ما تو هیئت‌ها به برکت سید و شهدا نصیبمون میشه، یه خورده مغرور میشیم، به خودمون قهره میشیم، گمان میکنیم دیگه از ما بهتر کسی نیست، ولی اینجوری نیست. رده بندی داره سیستم ولی اثر و اونا پیدا، حساب و کتاب داره، تشکیلاتی داره. مبادا بشیم مثل اون مرد عطار بصری که تا در خیمه رسید و صدای حضرت رو شنید که فهمود برش گردونید. خیلیاتون حکایتش بلدین که مرحوم نهاوندی نقل میکنه در علاقه عبقری الحسان که یک عطاری بود تو بصره از اینایی که خیلی منتظر حضرت بود، منتظر آقا بود. منتظر یعنی چی؟ منتظر یعنی کسی که دائم دنبال یک نشانه از ولی عصر باشه، نه مثل من. منتظر کسیست که ولو تو ماه مبارک رمضان فردا تا ظهر بیدار میمونه، نکنه صدای ولی عصر از کنار کعبه فقط برای این بلند بشه. چون حضرت یه فرج عمومی دارد و یه فرج خصوصی داره دیگه. فرج عمومیش نشانه میخواد، فرج خصوصیش که نشانه نمیخواد، فقط ظرفیت منو میخواد. دل من اگه اصلاح شد حضرت ظهور میکنه برای من، این که چیز عجیبی نیست. نه به طرف زنگ بزنی ساعت 1 و 2 بعد از ظهر جمعه ببینی صدای خمیازه‌دار خرخره خسخس‌دار بهش بگی چه خمیازه آقا جان، ما یه روز جمعه رو وقت داریم درست حسابی بخوابیم. ما پیش نمیاد و هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک. تو زیارت حضرت ولی از تو روز جمعه چی عرض میکنیم؟ میگیم آقا جان امروز روز جمعه است، امروز روز شماست که توقع میرود ظهور شما در این روز. خب من نباید آماده باشم؟ از شنبه درون خود تلمبار شدیم تا آخر پنج شنبه تکرار شدیم، خیر سر ما منتظر دیداریم. جمعه شده لنگ زور بیدار شدیم، منتظر عزتیم ولی پایبند به آداب انتظار نیستیم. منتظر امام زمانیم ولی 10 بار تو این کل عمرمون دعای ندبه رو نخوندیم. محض رضای خدا بگیم آقا ما واقعا ندبه کنیم برا تو، گریه کنیم برا تو، زجه بزنیم برا تو. 10 بار زیارت آل یاسین رو نمیخونیم، بگیم بابا ما دلمون گرفت این عصر جمعه، آقا تو نیامدی، این جمعه هم گذشت تو اما نیامدی، ای آخرین ستاره زهرا نیامدی از جاده همیشه چشم انتظارها، ای آخرین مسافر دنیا نیامدی. بشینیم یه خورده گریه کنیم بگیم آقا چرا نیومدی، چه عیبی داره ما این کارا کنیم؟ همش که نباید کتاب بخریم شرح حال مردان خدا رو بخونیم حسرت بخوریم؟ خود شما همتون میتونید مرد خدا بشید، همتون ولی خدا میتونید بشید. ظرفیت سلمان شدن رو همه دارن، کسی استفاده نمیکنه ازش. سلمان من اهل البیت بوده، آیا باب من اهل البیت شدن بسته است؟ فقط سلمان بود دیگه کسی نشد؟ روایات که اینو نمیگه، روایات میگه بعد از سلمان هم ما افراد مختلفی داشتیم که حضرات دربارشون فهمودن من اهل البیت. یکیش فضیل ابن یساره که در کتب رجالی شرح حال این یار امام صادق علیه السلام رو شما وقتی میبینید، میبینید این فضیل ابن یسار هر وقت میومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت نگاهش که میکرد میفهمود مرحبا به من تأنس به الارض، باریکلا به این کسی که وقتی رو زمین راه میره زمین کیف میکنه. چقدر این حرف بزرگه، کسی که روی زمین راه میرود زمین کیف میکنه. این فضیل از دنیا رفت. عبارات مختلفی تو رجال، شما اهل علم اساتید تو جلسه هستن، شما رجال کشی رو ببینید درباره فضیل چی آورده، معجم رجال حدیث مرحوم آقای خویی رو ببینید چه تعابیری رو درباره ایشون آورده. این فضیل از دنیا رفت. تو پرانتز باز کردم یه تیکه این بحث من اهل البیت شدن رو بگم و برگردم سر حکایت اون مرد بصری آداب انتظار رو عرضم رو تمام کنم. فضیل از دنیا رفت، یه نفر مسئول شد غسلش بده. وقتی غسلش داد روایت میگه سراسیمه اومد محضر امام صادق علیه السلام با تعجب. حضرت همون چت شده گو آقا این فوزیل کیه؟ آقا فهمون مگه چی شده؟ گو آقا این مگه مرده نیست؟ حضرت فهمون چرا مرده؟ گو آقا الان وسط قسل یه پارچه ای ما رو عورتینش انداخته بودیم، عورت چه بپوشینه؟ وسط قسل آب میریختیم این پارچه کنار رفت، من اومدم بجنبم پارچه رو برگردونم، دیدم این جنازه با دست خودش پارچه رو گذاشت سر جاش. آقا مگه میشه اینجوری چیزی؟ حضرت فرمود شما درباره فوزیل چی فکر کردید؟ فوزیل من نا اهل البیت، فوزیل از ما اهل بیته. فوزیل به اینجا رسیده، کسی که به اینجا برسه آقا جنازه‌ش هم زورش به خودش میرسه، نه مثل ما که زورمون به خودمون نمیرسه. سوار موتوری زورت به این موتورت نمیرسه، موتوره به تو سوار. سوار ماشینیم زورمون به این ماشینه نمیرسه، ماشینه به ما سوار. موبایل داریم زورمون به این موبایله نمیرسه، موبایل به ما سوار. ازدواج میکنیم زورمون به ازدواج نمیرسه. به جای اینکه دو نفر بشیم بیایم زیر خیمه امام زمان، میبینید دو نفرمون میریم به طرف، میگه آ فلان یه سال خبری نمیگه، آج آقا دیگه ازدواج و دیگه سرمون گرمون. بابا یه ساعت که وقت داری دست زنتو بگی بیا زیر خیمه حجت ابن الحسن، اینجا زندگی تو شروع کن. امام زمان مگه تو این دوره غربت به کی باید دلشو خوش کنه؟ به کی دلشو خوش کنه؟ به همین ماها سیاهی لشکریم خوبه، مگه سیاهی لشکر به چش نمیاد؟ خیلی به درد میخوره، خیلی. این مرد عطار بصری خیلی آدم ویژه‌ای بوده، منتظر منتظر. میگه یه روز دیدم دو نفر اومدن تو مغازم صدر و کافور بخرن. خب صدر و کافور واسه غسل میت استفاده میشه، سه مرتبه میت رو میشورن، یه بار با آب مطلق باید بشونن، یه بار با صدر و یه بار با کافور. میگفت دیدم تیپشون، رفتارشون، حالاتشون به مردم بصره نمیخوره، آدمای خاصی هن. آدمی که دنبال امام زمان باشه، آدمی که فرصت شناس باشه، گوهر شناس باشه، رفقای عزیز، آدمای مربوط به خودشو میشناسه، میفهمه وقتی میگردی دنبال حجت ابن الحسن و یه نشانه ای از آقا، هر کسی با آقا مرتبط باشه بوی خوشش به مشام تو میرسه، چون وصل شدی دیگه، وصل شدی. میگه من خیلی دیدم اینا تیپاشون تیپای خاص و رفتارشون رفتار خاصیه، شروع کردم گیر دادن به اینا که آقا شما از کجایی، چی هستید، کی هستید. انقدر اصرار کردم تا آخرش گفتن حقیقت مسئله اینه که ما از اصحاب ولی یأس ارواحنا فداییم، یه نفر از یاران آقا از دنیا رفته، ما میخوایم غسلش بدیم. به ما گفتن از مغازه تو صدر و کافور بخریم. معلومه این کاسب یه کاسب ویژه بوده، یه کاسب خاص بوده، حلال، پاک، زلال. میگه گیر داد بهشون که آقا هر جوری شده منم با شما میخوام بیام. گفتن آقا نمیشه، اونجا حساب و کتاب داره، هر کی سرش بندازه پایین که نمیتونه بیاد ویشه ولی از ارواحنا فدا. گفتن آقا منو ببرید اجازه بگیرید، اگر آقا اجازه داد میام، نداد برمیگردم. انقدر التماس کرد قبول کرد که حالا باطنش اگه فکر کنی میبینی اصلا امتحان این فرده، باید این فرد گوششو میچرخوندن، ولی همینجوری هم نیست شما التماس کنی بتونی بری. میگه رفتیم، حرکت کردیم و رفتیم، رسیدیم به یه رودخانه یا یه دریایی. اینا به من گفتن بسم الله بگو از رو آب رد شد. میگه بسم الله گفتم از رو آب رد شدم، رسیدیم به وسطای آب، یه لحظه من سرم بلند کردم دیدم یه ابرای سیاهی اومد تو آسمون. گفتم ای دل غافل بارونه الان، من یه مش با صابون درست کردم رو پشتمون پهن کردم خشک بشه، الان که این بارون بزنه همه اون صابونا خراب میشه. میگه تا این فکر رو کردم رفتم تو آب، دست و پا زدم و اومدم، منو گرفتن گفتن کجا میری، حواستو جمع کن. دستمو گرفتند و اومدیم رسیدیم به یه خیمه. خوش به حال اونایی که رفتن حداقل خیمه آقا رو دیدن. تا در خیمه رسیدیم و ندیدیم تو را، دل ما اهل قرن بود نمیدانستم، اول عشق تو لن بود نمیدانستم، آخرش هم ابدن بود نمیدانستم. چقدر عجیب و غریبه واقعا. میگه رسیدیم در خیمه، گفتن وایسا بریم اجازه تو بگیریم، اگه آقا اجازه دادن میای داخل، اما اگر اجازه ندادن بعد برگردی. میگه خودم صحبت ها رو میشنیدم، ببین تا کجا نزدیک شده بود. باز خوشحالش که تا اینجا نزدیک شده بود. میگه تا اینجا نزدیک شد، میگه به آقا گفتن آقا این مرد عطار بصری رو آوردیم محضر شما، اجازه میدهید؟ میگه خودم صدای حضرت رو شنیدم، فرمود ردوه و برش گردونید. چرا؟ انه رجل صابونی، این بوی صابون میده، این دنبال صابونشه، این فکر ما نیست، فکر صابونشه. والله کسی که دنبال حضرت باشه نگران صابونه؟ ماه مبارک رمضان رو رفقا وقت اینه، ما باید رنگ و بوی آقا رو بگیریم، ما باید به آقا متصل بشیم. چه وقتی از این وقت بهتر؟ به زورم که شده دیدی بعضی ها عبادت رو به خاطر لذتش انجام نمیدن، میگن تکلیف مجبوریم. خب اینم مال کلاس پایینه، کلاس بالا که این حرف رو نمیزن. عشق به عبادت میورزه آدمایی که ویژن، ولی حالا به زورم که شده یه وعده کمتر داریم میخوریم، به زورم که شده یه خورده بیشتر بیداریم، به زورم که شده داریم قرآن میخونیم، به زور که شده کمتر گناه میکنیم. بیاد از این فرصت استفاده کنیم بشیم یار حجت ابن الحسن ارواح نافدا. حیف به خدا، حیف به خدا. بعدم ما توی ماه مبارک رمضان شبهای قدر رو داریم که میخوای قرآن بذاری تو سر، داد بزنی به علی، به علی، به علی، بالحسینه. مگه میشه اسم اینا رو در خونه خونه خدا ببری خدا جواب نده؟ اسم اینها اثرگذاره. عمار آمد محضر امیرالمومنین علیه السلام، ما قدر این اسامی رو نمیدونیم، قدر نمیدونیم. چه لیاقتی ما پیدا کردیم که میتونی بگی حسین، میتونی بگی علی؟ عمار میگه اومدم محضر امیرالمومنین. عمار کیه؟ عمار مع الحق و الحق مع پیغمبر دربارش فرموده، ملاک حق و باطل عماره. میگه آمدم محضر امیرالمومنین علیه السلام، با آقا عرض کردم آقا جا من فقر داره اذیتم میکنه، گرفتاری داره اذیتم میکنه. حضرت اشاره کرد به یه تیکه خشت که رو زمین بود، فرمود این خشت رو بردار تبدیل به طلا کن، هر چقدر میخوای ببر استفاده کن. گفتم آقا این خشته، گله، من چجور تبدیل به تلاش کنم؟ حضرت فرمود اسم منو بهش ببری طلا میشه. میگه گفتم یا علی، دیدم طلا شد. میگه برگشتم به آقا عرض کردم آقا جان خب این طلاست، الان سفته، زیادم هست، من که اینقدر نمیخوام، من یه تیکه میخوام از این فقر نجات پیدا کنم. حضرت خب فرمود دوباره اسم منو بهش بخونی نرم میشه، هر چقدر میخوای بکن بقیهشو بذار کنم. میگه اسم آقا رو دوباره گفتم کندم. مرتبه سوم گفتم آقا حالا بقیهشو نمیخوام چیکار کنم؟ حضرت ناراحت شد، فرمود یا ضعیف الیقین، عمار مگه تو یقینت به من کم شده که اینجوری حرف میزنی؟ خب دوباره اسم منو بخون تبدیل به خشت میشه. حالا من و شما اینقدر لیاقت پیدا کردیم آقا، هر شب جمعه که نه، هر روز داریم میگیم یا علی و یا علی و یا علی، یا حسین و یا حسین و یا حسین. نباید آقا یه خشت رو طلا کنیم؟ میتونیم، نمیخوایم. اگر بخوایم همه چی حل میشه. اگه اراده کنی دستتو بذاری تو دست ولی از ارواح و نافدا چی میشه؟ کن فیکون میکنی کار رو. مؤمن اینجوریه دیگه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. به اینجا میرسیم دیگه. افرادی که متصل شدن اینجوری رفتار کردن. آصف ابن برخیا وزیر سلیمان نبی بوده، یک انسان عادی بوده، مثل من شما رگشو میزدی خون میومده بیرون، خون قرمز، شهوت داشته، غضب داشته، گرسنگی، تشنگی، همه اینا رو داشته. اما همین آصف ابن برخیا کارش به کجا میرسه؟ سوره نمل، ماه مبارک، ماه قرآن خوندن، برید ببینید در سوره نمل چی میگه. وقتی سلیمان پیغمبر گفت آقا من قبل از این که این بلقیس از سرزمین سبع بیاد میخوام یه خورده قدرت الهی رو بهش نشون بدم، هدهد به من گفته این یه تخت خیلی ویژه داره، میخوام تختشو اینجا حاضر کنی. اجنه یه طرف نشسته بودن، آصف ابن برخیا و انسانها یه طرف بودن. قرآن میگه قال افریتم من الجن، یه نفر از اون سران اجنه گفت انا آتی که، من میارمش برات. حضرت همون کی؟ گفت قبل ان یقوم من مقامک. چقدر طول میکشه تو از صندلیت بلند شی؟ من این تختو برات حاضر میکنم. بعد قرآن میگه و قال من عنده علم من الكتاب، نه علم الكتاب، من بعضیه، یه کسی که یه خورده از علم رو داشت، علم خدایی رو داشت، که روایات میگن اسم اعظم داشت، یک حرف تو معانی الاخبار شیخ صدوق و امام صادق میفهمه آصف ابن برخیا به جایی رسیده بود که از 73 حرف اسم اعظم یکیشو بلد بود. گفت انا آتی که، من برات میارم. کی؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اینکه این پلکات به هم بخوره و حاضرش کرد. من و شما هم میتونیم اینجوری بشیم، منتها توسلم میخواد. بدون توسل که ما به جایی نمیرسیم. و چه توسلی بهتر از توسل به سید الشهدا و اولاد اصحابش؟ متوسل بشیم، التماس کنیم. انقدر باید التماس کنیم تا بالاخره ما رو راه بدن دیگه. باید التماس کنی، باید خواهش کنی، باید تمنا کنی، باید انقدر در بزنی تا این صابخونه بالاخره در رو باز کنه، تا نگاه کنه به ما. واسطه هم قرار بدید، واسطه شو حضرت زهرا قرار بدید در خونه اهل بیت، چون اینا رو اسم مادرشون خیلی حساسه. قسمشون بدید به حق مادرشون، فکر کردید دست خالی براتون هست؟ حالا ما امشب میخوایم یه واسطه ببریم در خانه اهل بیت، یه واسطه ببریم در خونه حضرت زهرا، یه واسطه ای که میدونیم حضرت زهرا خیلی شاد میشه. کیه؟ اونم پسر آقازاده امام حسن مجتبی قاسم. امشب بیاد دل حضرت زهرا رو شاد کنه. انقدر قریب امام حسن و اولادش، انقدر قریب. خیلی کم تو مجالس اسمشون میاد. لذا دل حضرت زهرا خیلی شاد میشه اگر کسی متوسل بشه به امام مجتبی و اولادش. خیلی شاد. پیغمبر فرمود حسن منی و انا من حسن. پیغمبر فرمود چشمی که در مصیبت فرزندم حسن گریه کنه روز قیامت گریان نخواهد. حالا ما میخوایم چی واسطه قرار بدیم؟ بگیم آقا به داد ما برس توی ماز مبارک رمضان. قاسم ابن حسن، این نوجوان 13 ساله امام مجتبی رو که از 3 سالگی تو دامن سید الشهدا بود. و چقدر آقا دوستش داشت، چقدر بهش علاقه داشت. خیلی آقا دوستش داشت. تاریخ میگه شب عاشورا که شد عمالی شیخ صدوقه. قاسم هم یک گوشه نشسته بود، داشت نگاه میکرد صحبت‌های امام حسین با اصحاب. دید به همه حضرت وعده شهادت داد. فرمود همتون شهید میشید. قاسم وقتی صحبت ها تمام شد، شیخ صدوق مینویسد اومد محضر سید الشهدا گفت عموجان، آیا منم فردا شهید میشم؟ حضرت یه سوال ازش پرسید. این سوال رو به خاطر این نپرسید که به من و شما بگه بابا قاسم خیلی بالاست. نه، یک کلمه که از جواب قاسم معمولا گفته نمیشه. همه ی حرف قاسم ابن حسن تو یک کلمه آخر جمله. حضرت بهش فرمود کیفل موت اندک. تو نگاهت به مد چجور نگاهی؟ قاسم عرض کرد فی که احلا من الاسد. عمو جان اگر در راه تو باشه از اسد. این فی کش گفته نمیشه. حسین جان اگر در راه تو بمیریم از اسد شیریم. وقتی اینو فهمود سید الشهدا فهمود پسرم تو هم فردا کشته میشی. بعد اشاره کرد به علی اصغرش که طفل شیرخوارش. فهمود حتی علی اصغر شیرخوارم هم فردا کشته میشی. حالا این قاسم روز عاشورا منتظره ببینه کی نوبت شهادت. دید اصحاب رفت. نوبت به بنی هاشمی ها رسید. دید علی اکبرم رفت. وقتی علی اکبر رفت، قاسم نوشتن اومد محضر سید الشهدا علیه السلام. چند تا نقل تو تاریخه. من میخوام این نقلا رو با هم ترکیب کنم، یه روزه امشب بخونیم. محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام، این روزه رو بخونیم، دل امام مجتبی رو شاد کنیم تا حضرت واسطه بشن امشب قفل‌های معنوی مادی هممون باز بشه. میگه اومد محضر سید الشهدا علیه السلام اجازه داد عمو جان میشه به من اجازه میدان بدی؟ حضرت یه نگاهی بهش کرد فهمود نه نمیشه. خیلی ناراحت شد، خیلی غصه داشت. تاریخ میگه این دستای امام حسین رو گرفت. بچه دیدی چجور خواهش میکنه از پدرش؟ این پاهاشو شروع کرد کوبیدن به زمین. گفت عمو جان اگر میشه اجازه بده من میدان. حضرت فهمود نمیشه، تو یادگار برادرم. علی اکبر هم دیده بود که امام حسین چه بلایی بر سرش آوردن. گفت این دیگه یادگاری امانت، این بره چه بلایی بر سرش. جواب مادرش چه؟ میگن رفت نشست توی خیمه شروع که زار زار گریه کرد. چند تا نقل دارم ترکیب میکنم. یه وقت دیدن وسط گریه یادش افتاد از یه امانتی که
یادگار پدرش امام مجتبی بود و مادرش بهش داده بود، گفته بود قاسم هر وقت دیدی کار بر عمود سخت شد این نامه رو به عمود نشون بدی میذاره تو هم کمکش کنه. میگه قاسم رفت اون نامه رو آورد نشون سیدالشهدا که داد حضرت عمود، اشکال نداره حالا برو اجازه نامه و درخواست امام مجتبی علیه السلام بمیرم برات آقا. تو موسوعه کلمات سیدالشهدا اونجا نقل میکنه که امام حسین یه صندوق کنارش بود، شاید این تیکه‌شو بعضیاتون نشنیده باشید. هیچ کس نمیدونست این صندوق چی توشه و حضرت خیلی به این صندوق نگاه میکرد. راز این صندوق کی برملا شد؟ وقتی قاسم خواست بره میدان. وقتی خواست بره میدان دیدن زرهی که به اندازش نیست، کلاه خودی که به اندازش نیست، بدن کوچیک بوده دیگه. از بی کسی امام حسین بود که قاسم هم تصمیم گرفت بره میدان. دور تا دور لشکر و دور تا دور دشمن. میگه حضرت در صندوق رو که باز کرد دیدن عمامه امام حسن مجتبی علیه السلام. آقا این عمامه رو نصفش کرد، نصفش رو به سرش بست مثلا جای کلاه خود، نصفش هم حالت زره و کفن به بدن قاسم پوشان. قاسم رو روانه میدان کرد. این بچه شروع کرد حرکت به سمت میدان بر فرس تند رو. هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. اومد به سمت میدان. ان تن کرونی فانا ابن الحسن. اگه منو نمیشناسید میخوام بهتون معرفی کنم، من پسر حسن ابن علی هستم، سبت النبی المصطفی المؤتمن. راوی میگه انقدر با عجله اومد میدان که دیدم حتی بند کفشش هم نبسته. یه وقت دیدم یه نانجیبی، گفت باید داغش به دل مادرش بگذارم. گفتم بابا مگه ندیدی دورش کردن؟ گفت نه، یه بغضی از این عهد بیت تو دل من هست، باید داغ اینو به دل مادرش بگذارم. حالا روزه من چی باشه؟ من میخوام این روزه رو بگم واسه جزوه عزیزم از کنار حرم حضرت معصومه هستن، آقا سعید قانه عزیز هستن. اینم سهم من باشه. سه تا از این بنی هاشمی ها چون شب جمعه است عرض میکنم و میدونم شما حقش هم ادا میکنم. وقتی میخواستن برن میدان یه شکل بودن، وقتی رفتن میدان شهید شدن شکلشون عوض شد. یکیش خود سیدالشهدا سلام الله، یکیش قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس، قد رشید اما وقتی بدن جمع کردن یه بدن کوچکیش. یکی علی اکبر بود که اربن اربا شد، پخش شد تو زمین کربلا. یکیش هم قاسم بود، قد کوتاهیه اما میگم سیدالشهدا وقتی اون رو چسبون به سینه بدنشو برگردون دیدن این پاهاش دیگه کش میاد، انگار به قدش بلند شده، اضافه شده.